بسم الله الرحمن الرحیم. من و این روزه ها الحمدلله، من و این روزه ها الحمدلله، من و یاد شما الحمدلله، من و ماه محرم زنده بودن بود حسن و عطا الحمدلله، من از دامان پاک مادر خود تو را گشتم گدا الحمدلله، من از هیئت هزاران خیر دیدم، من از هیئت هزاران خیر دیدم، شدم حاجت روا الحمدلله. حسین جان، سیاهی عزایت نور محض است، سیاهی عزایت نور محض است، که گشته رزق ما الحمدلله، رسد روزی که در سجده بگویم به به، رسیدم کربلا الحمدلله، رسد روزی که در سجده بگویم رسیدم کربلا الحمدلله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سوگواران و عزاداران، سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قبول باشه انشالله عزاداری های شما در شب هشتم ماه محرم، شبی که به نام نامی آقا جان علی اکبر سلام الله علیه نامگذاری شده، و سوگواران و عزاداران حضرت به نام جوان رعنای سید الشهدا بر سر و سینه میزنند. با افتخار در کنارتون هستیم و برنامه زنده پرسمان عاشورایی رو تقدیم حضور شما میکنیم و در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله رفعتی هستیم. جناب استاد، خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید عرض تسلیت و تعزیت این شب ها.
علیکم السلام و رحمت الله. اجرکم الله.
سلام.
سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. شب هشتم ماه محرم و شب عزای آل الله، و از امروز آب رو به روی ابا عبدالله الحسین و یارانش و بچه ها بستند. از امروز کربلا صدای العطش بلند است، و تا روزی که قائم آل محمد سلام الله علیه قیام کند، این صدای العطش هنوز به عیوق میرسد، به آسمان ها میرسه. واقعا مصیبت بزرگی است، ما اعظم مصیبتن، بزرگترین مصیبتی که در عالم رخ داده مصیبت کربلاست. به پیشگاه مقدس آقا و مولامون حضرت حجت ابن الحسن این مصیبت رو تسلیت عرض میکنیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب استاد رفعتی، و عرض تسلیت مجدد محضر شما دوستان عزیز بیننده هر جای این عالم هستید، و سوگوار و عزادار مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا، قبول باشه انشاءالله. روزی که پشت سر گذاشتیم، امروز روز هفتم محرم، روز حسین در آمریکا بود، و می دیدیم که مردم چطور روز حسین رو پاس نگه داشتن. دسته های عزاداری در شهر نیویورک آمریکا و برخی از شهرهای دیگه آمریکا مجلس و محفل عزاداری برپا کردن. انشالله که این چراغی که روشن شده و این خورشید درخشان تا قیام قیامت خواهد ماند، چرا که وعده نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب، شما میدونید که ما در برنامه زنده پرسمان عاشورایی میپردازیم به شبهاتی که توسط این شبکه‌های معاند، شبکه‌های وهابی و گوینده‌های بی‌سوادشون مطرح میشه و حرفایی که یک به یک هم میان تکرار میکنن، یعنی حرف جدید ندارن. گاهی این آدم گویندهشون میاد دوباره اصل میاد، همون گوینده همون حرفو میزنه، یه گوینده دیگه شب میاد همون حرف رو، همون موضوع رو مطرح میکنه. و غالبا هم این ایام چون یک چراغی روشن هست، یک خیمه برپا هست، این خیمه به وسعت کل جهان هست و عزاداری سید و شهدا برپا هست، اینا هم غالبا میان حول محور همین موضوع حرفای خودشون رو، شبهات زنگ زده و بی اساس و پوچ خودشون رو مطرح میکنن. ما شب گذشته که در محضر جناب استاد رفعتی بودیم به یکی از این مباحث پرداختیم. خلاصه ای از برنامه دیشب رو با هم ببینیم، برمیگردیم در کنار شما خواهیم بود.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. عزاداری یکی از سنت‌های نبوی است که توسط مسلمانان و محبان حقیقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش انجام می‌گردد. اما وهابیون بدون در نظر گرفتن گزارشات تاریخی و روایات معتبری که در مصادر اهل سنت نقل گردیده، این سنت نبوی را بدعت خوانده و عزاداری را در رسانه‌های خود عملی شرکالود و شخص عزادار را مشرک می‌خوانند.
اما اینکه سالانه مراسم گرفته بشه، جمع بشن، روزه بخونن، بزنن، بکوبن، بله این بدعت هست. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای عزیزانی که از دست دادن این کارو نکردن. حمزه در احد شهید شد، گوش و بینیش بریدن، مصلحش کردن، پیامبر این کارا رو براش انجام نداد.
این سخن رسانه‌های وهابی در حالی مطرح می‌گردد که آنان برخی از اعمالی که توسط خلیفه دوم صورت گرفته اما در زمان حیات رسول الله نبوده را به عنوان سنت رسول خدا مطرح کرده و به همین بهانه به آن عمل می‌کنند. به عنوان نمونه یکی از بدعت‌هایی که وهابیون به عنوان سنت رسول خدا یاد می‌کنند نماز تراویح است که در مصادر معتبر اهل سنت از جمله صحیح بخاری خلیفه دوم آن را به عنوان بدعت حسنه یاد می‌کند. حال چگونه نماز تراویح که به اعتراف خلیفه دوم بدعت بوده و توسط پیامبر اکرم صورت نگرفته را دارای اجر و ثواب می‌خوانند، اما عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام را بدعت و عملی شرکالود بیان می‌کنند؟
این که بشینند و روزه بخونند و مردم بگریانند و سینه بزنن، اینا بدعت هستن و نه تنها این که از این بدعت ها انسان ثوابی نمیرسه بلکه گناه هم هستن.
همچنین در مصادر معتبر اهل سنت روایتی از رسول خدا نقل گردیده است که هر شخصی سنت خوبی را انجام دهد خداوند به او اجر و پاداش میدهد. در نتیجه بر فرض آن که عزاداری برای اهل بیت سنت پیامبر هم نباشد، طبق این روایت رسول خدا دارای اجر و ثواب خواهد بود. شرک خواندن عزاداری توسط وهابیون در حالی مطرح می شود که در مصادر معتبر اهل سنت نقل شده است که پیامبر اکرم و زنان مدینه برای حضرت حمزه گریه، نوحه خوانی و عزاداری کردند. پس این عمل نه تنها بدعت محسوب نمی شود، بلکه یکی از سنت های نبوی است که پیامبر اکرم نیز به آن عمل کرده است. حال با توجه به آنچه بیان شد، چرا وهابیون بدعتهایی که خلیفه دوم در اسلام بنا نمود را عملی خوب و حسنه بیان می کنند، اما سنتهای نبوی که خود پیامبر اسلام عامل آن بوده را بدعت و شرک می خوانند؟ آیا این سخن وهابیون مخالفت صریح با سنت نبوی نیست؟ قضاوت با شما.
خب خلاصه از برنامه دیشب رو خیلی کپسولی به قول امروزی ها ساندویچی بیان شد، یعنی اگر دوستان عزیز بیننده ما شاید موفق نشده باشن برنامه یک ساعت دیشب رو ببینن، در حد همین چند دقیقه آنچه که باید دستشون رو حتما گرفته. و ما قول دادیم که آیات قرآن رو، یعنی از آیات نورانی قرآن این موضوع رو اثبات بکنیم. در محضر حضرت استاد هستیم و در خدمتتون هستیم. جواب بفرمایید.
ممنون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. خب همونطور که جناب اسماعیلی فرمودید، خیلی خلاصه رو بحثی که در حدود 50 دقیقه در شب گذشته داشتیم و 4 جواب دادیم به این شبهه‌ای که وهابی‌ها مطرح میکنن که عزاداری روزه‌خوانی بدعت هست، و حرام هست، هم جواب نقضی دادیم و هم جواب حدی دادیم که بخش هایی از این جواب ها در خلاصه ملاحظه شد. و خب بحث تمام نشد، بعضی از بیننده ها هم درخواست داشتن که ما از طریق آیات قرآنی اثبات بکنیم که عزاداری و روزه‌خوانی بدعت نیست. من حالا اگر فرصت بشه 5 تا آیه را مطرح میکنم. ابتدا آیه 32 سوره حج: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تشکر میکنم اتاق فرمان این آیه رو و این صفحه سوره حج رو برای شما بینندگان روی صفحه دارن نشون میدن. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در این آیه خداوند میفرماید که کسانی که شعائر الهی رو بزرگ میدارند، بزرگ داشت دارند برای شعائر الهی، این نشانه تقوای قلبی اوناست.
درست.
خب شعائر چیه؟ شعائر جمع شعیر است، شعیر است. شعیره یعنی چی؟ یعنی آرم چیزی،
نشانه چیزی،
نشانه. وقتی میگیم شعائر الهی یعنی نشانه های الهی، نشانه های دینداری. این معنای شعیر است. در این آیه به طور کلی می‌فرماید هر شعائری که هر چی که علامت دینداری باشه، بزرگداشتش این از تقواست. تقوا هم که چیزی است که خداوند از همه بندگان خواسته است. همه تکالیف به خاطر این استش که به تقوا برسیم. لعلکم تتقون. نماز برای رسیدن به تقواست، روزه برای رسیدن به تقواست، همه اینا برای تقواست. بعد میفهمید که بزرگداشت شعائر الهی این نشانه تقوای قلبی است. دل متقی دنبال بزرگداشت شعائر الهی است. شعائر اینجا جمعه، همه شعائر رو میگیره. این رو علمای شیعه و اهل سنت گفتند. جالب اینجاست که جناب آقای اسماعیلی، خداوند در همین قرآن، در همین سوره مصداقی از شعائر را بیان کرده. خوب این مصداق رو ببینیم. اگر ملاحظه بفرمایید آیه دیگر در این سوره میفهمد ان الصفا والمروه من شعائر الله. میخواید بفهمید شعائر الهی چیه؟ خدا میفرماید که صفا و مروه شعائر الهی است.
دو تا کوه
کوچیک. یعنی چی؟ من میگم عزیزان اهل سنت، حتی وهابی هایی که پای گیرنده شبکه جهانی ولایت نشسته اید، یه قدری فکر بکنید. آیات قرآن برای تدبر است. خود قرآن میفرماید لیتدبروا، برای اینکه تدبر کنید. قرآن کریم میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. گفتم که هر کس تعظیم بکنه شعائر الهی رو، خیلی کار خوبیه، این نشانه تقواست.
این سوره بقره است استاد.
و در سوره بقره میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. چرا صفا و مروه چه آرم دینداری داره؟ جواب بدید. دو تا کوه کوچیک، تپه کوچیک، چه آرم دینداری است؟ چه آرم الهی است؟ مفسرین میگن به خاطر اینکه حضرت هاجر برای اینکه بچهش اسماعیل تشنه بود،
دنبال آب بود، هی رفت روی این کوه صفا بگرده ببینه آبی این دور و برا پیدا هست یا نه، آبی رو به دست بیاره بده به لبان خشکیده اسماعیلش. دید آب گیر نمیاد، آمد طرف مروه. 7 بار این مسیر رو رفته اومده. شما وهابی ها حج میرید، سعی بین صفا و مروه میکنید یا نمیکنید؟ این چیه سعی بین صفا و مروه؟ من شعائر الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله، برید انجام بدید، جز مناسک حجه.
اختلافی هم درش نیست،
هیچ اختلافی هم درش نیست. هم 7 دور باید این مسیر رو برن سعی بکنن بین صفا و مروه. یعنی چی؟ یعنی تعظیم بکنیم شعائر الهی رو. چون حضرت هاجر به خاطر تشنگی فرزندش اسماعیل، بچه کودک خردسال، تلاش کرده آب را پیدا کند و به لبان خشکیده اسماعیل برساند. خدا می فرماید که این جزء شاعره. حالا اگر ابوالفضل قمر بنی هاشم بره آبی را که یزیدیان اولیاء شما وهابی ها به روی سید شهدا ابا عبدالله الحسین سید شباب اهل الجنه آب رو بستن، سعی کرد رفت آب رو به دست بیاره، این جزء شاعر هست یا نیست؟ کجای کارید شما؟ جناب ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام در خواب میبیند اسماعیلش رو داره قربانی میکنه برای خدا. اینی ارا فی المنام اذبحک، قال یا ابت افعل ما تؤمر. به اسماعیل گفتش که من تو خواب یه همچه خوابی دیدم. اسماعیل گفت بابا خواب انبیا حجته،
اون چیزی که امر شده انجام بده،
دستور خداست، منم آماده هستم. فلما بلغ معه السعی قال یا بني انی ارا فی المنام اذبحک فانظر ماذا ترا، نظرت چی اسماعیل؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا منو قربانی کن، من صبر میکنم. ایشو جز شاعر. اگر و فدیناه به ذبح عظیم نبود، حاجیا باید فرزند قربانی میکردن. گوسفند رو خداوند آورد به جای اسماعیل، گوسفند قربانی کرد. حاجیا میرن ببینید این جز شاعره، این جز مناسک حج. امام حسین علیه السلام برای احیاء دین فرزندانش رو آورده. همینطور که سوار بر کجاوه بود، یه دقایقی حضرت امام حسین علیه السلام خوابشون بود. از خواب بیدار شدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر آمد، یا ابت لم استرجعت، چرا انا لله و انا الیه راجعون میگید؟ این آیه و این ذکر رو وقتی که مصیبتی وارد میشه میگن.
آیه استرجاع معروف،
آیه استرجاع، آیه برای مصیبت. پسرم الان در عالم خواب دیدم که منادی داره میگه این قافله دارد حرکت میکند، قافله ما رو، و مرگ و شهادت دنبال اوست. اسماعیل چی به ابراهیم گفت؟ چی به پدر گفت؟ ستجدونی من الصابرین، من صبر میکنم. اسماعیل حسین علی اکبر گفت یا ابت اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ شب هشتم فرمودید که یادی از علی اکبر میشه. اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ امام حسین فرمود آری به خدا قسم ما بر حقیم. علی اکبر فرمود اذن لا نبالی بالموت، ترسی از مرگ نداریم، ترسی از کشته شدن نداریم. ببینید حضرت ابراهیم وقتی که میاد گوسفند قربانی میکنه، این میشه جزء شعائر، آرم دینداری، آرمهای الهی، نشانهای الهی. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. امام حسین فرزندش رو آورد، حضرت ابراهیم فرزندش قربانی نشد، اسماعیل قربانی نشد، ولی اسماعیل های حسین قربانی شدند. اگر ما به یاد بیاریم این تعظیم شعائر هست یا نیست، وقتی که حرکت هاجر تعظیم شعائر هست، حرکت احیاگرایه امام حسین علیه السلام تعظیم شعائر نیست؟ یه ذره تدبر بکنید در قرآن میفهمید که این روزخانی، این عزاداری تعظیم شعائر الهی است، چون حسین خونش را برای خدا داد، جانش را برای خدا داد، بیش از اونچه که هاجر و ابراهیم و اسماعیل انجام دادن، صدها برابر بیشتر، هزارها برابر بیشتر. اون کار کوچک قرآن میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، این کار بزرگ رو شعائر الهی نمیدونید؟ پس چی شعائر الهی اگر اینا شعائر الهی نباشد؟ امام حسین همه چیزش شعائر الهی است، چون برای دین قیام کرد. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من بیهوده خروج نکردم، قیام نکردم، دنبال هوا و هوس نیستم، دنبال دنیا نیستم، دنبال فساد نیستم. امت دچار فساد شده است وقتی که ولی امری داشته باشد همچون یزید سگباز، میمونباز، شرابخار، فاسد، فاسق. و علی الاسلام السلام، دیگه چیزی از اسلام باقی نمیمونه. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من قیام میکنم برای اینکه امت جدم رسول الله رو اصلاح کنم. لذا باید هر سال، نه یک شب، نه دو شب، همیشه و همیشه باید یاد حسین را گرامی داشت، چون شاعر الهی است. فإنها من تقوى القلوب، این آیه اثبات میکنه. ببینید این آیه به طور عام شاعر الهی رو عرض کردم قیدی نزده. شاعر الهی اختصاص نداره به یک برنامه یا دو برنامه، نه، هر چه که در راه خدا باشه. امام حسین در راه خداست، سار الله هست، خونی که ریخت از امام حسین برای خداست. لذا احیای اهداف امام حسین که در برابر ظلم و ظالم باید مقاومت کرد، این جزء شعائر الهیه. و اتفاقا وهابی‌ها از اینش میترسن، اینی که میگن بدعت است و حرام است و این کارو نکنید، به خاطر اینکه میبینن در برابر اربابان صهیونیست و استکبارشون، کسی که در عزای امام حسین شرکت میکنه، این در برابر اونها میسته. جبهه مقاومت را تقویت میکنه. کسی که عزادار امام حسین هست زیر بار ظلم نمیره، چون میبینه شعار امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چی بود؟ هیهات
هیهات من نزل.
این یک آیه.
بله.
خب یه آیه دیگر، حالا این یک آیه که نشان داد روزخانی عزاداری نه تنها بدعت نیست بلکه تعظیم شعائر الهی است. آیه دیگر در سوره بقره آیه 148، اگر اتاق فرمان لطف کنن این آیه رو روی صفحه گیرنده ها نشون بدن.
آیه 148 سوره بقره،
سوره نساء ببخشید.
نساء.
بله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این آیه، بله، یکی از ادله بسیار مهم برای عزاداری است. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ببینید این آیه چی میگه. میگه خدا دوست نداره داد بزنید و بدی قول و سخن رو برملا بکنید الا من ظلم،
مگر در جایی که ظلمی،
مگر در جایی که ظلم واقع شده است. اینجا استثناء میکنه. استثناء از چیه؟ از لا یحب. الا من ظلم یعنی یحب الله.
اینجا دیگه خدا دوست داره.
اینجا خدا دوست داره. جایی که کسی مظلوم واقع شد باید داد بزنیم علیه ظالم. خدا داد زدن رو، ناله کردن رو در سخن دوست نداره جز در جایی که ظلمی واقع شده است. اولا این آیه یک هشداری است به ستمگران که ای ستمگران، خداوند داره به مظلومان، کسانی که ستم می‌بینن توسط ستمگران، میگه برید فریاد بزنید، برید ناله بکنید، برید گریه کنید در برابر ظالم، نگذارید بیشتر از این ظلم کنن. این یه هشدار. نکته مهم اینه که اینجا استثناء از لا یحب است. وقتی که استثناء از لا یحب شد یعنی یحب.
درست.
خب چه ظلمی بالاتر از ظلمی که در کربلا واقع شد؟ این آیه اختصاصی به کربلا نداره. هر مظلومی،
هر جای عالم،
هر جای عالم،
در هر زمانی،
در هر زمانی، در هر مکانی، خدا می‌فرماید که من دوست دارم داد بزنی، بگی یه همچی ظلمی رو در حق من مرتکب شده این ظالم. چون قرآن می‌فهمد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در برابر ظالم کرنش
نکنید،
داد بزنید. جهر یعنی چی؟ ها؟
در مقابل اخفات دیگه، صدای
داد بزن، بلند روزه بخون، بلند بگو عزاداری رو. این که میگن چرا بلند گریه میکنید؟ لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اینجا امام حسین علیه السلام مظلوم واقع شده، مظلوم ترین. میگفت تو این کلیپ ها که دیشب پخش کردید، میگفت که خب چرا برای حمزه، چرا برای جعفر طیار، چرا برای اونها در برابر کفار قرار گرفتند. امام حسین سبت پیامبر، نوه پیامبر، در برابر کیا قرار گرفته؟ کسانی که ادعای امیرالمؤمنین بودن رو داشتند، ادعای مسلمان بودن رو داشتند. این خیلی مظلومیت. سید شباب اهل الجنه در برابر اینا قرار گرفته. من واقعا تعجب میکردم تا قبل از قضیه داعش، وقتی که این مسائل رو میخوندم، که وقتی که عمر صد فرمان میده که حمله کنی، میگه یا خیل الله.
بله.
ببینید این وهابی ها اسم گروه هاشون چی میذارن؟ جند الله، نمیدونم این چیزا،
با الله اکبر یا الله سر میبرن،
بعد الله اکبر میگن میکوشن. ابشروا بالجنه، عمر صد میگه بشارت باد بر شما بهشت. من خیلی برام سخت بود بپذیرم این مطلب رو تا قبل از داعش، که اینها وقتی که یاران امام حسین رو به شهادت میرسوندن الله اکبر میگفتند. کلون یتقرب بدمه قربتن الله، شمشیر میکشیدن. دیدیم در زمان خودمون داعش الله اکبر میگفت قربتن الله، خاطر رسیدن به بهشت. این چقدر یک انسان میتونه منحرف بشه. انحرافی که بعد از رسول خدا در ولایت ایجاد کردند از سقیفه، نتیجهش این شد که بیان فرزند رسول خدا رو به شهادت برسونن برای خدا، برای خدا الله اکبر بگن. این مظلومیت خیلی سنگینه. لذا ما توی زیارت امام حسین داریم اشهد انک قتلت مظلوما، شهادت میدم تو رو مظلومانه به شهادت رسوندن. خدا میفرماید که کسی که مظلوم واقع شده باید براش داد بزنید، براش ناله بکنید. اینو دوست داره خداوند، ناله های دیگر رو دوست نداره. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول اما الا من ظلم. مظلومیتی به مظلومیت امام حسین نمیرسه. ببینید امروز آب رو بستند، امروز روز هفتمه.
بله.
خب تلاش کردن حضرت ابوالفضل علی اکبر، آب تونستند امروز یه قدری آب بیارن، محاصره رو بشکنن، فردا همینطور، اما دیگه یه مقدار کمی میتونستن آب بیارن، جیره بندی شده بود آب. روز دهم دیگه نتونستن آب بیارن، حضرت ابوالفضل هم نتونست آب بیاره. این آتش بچه های امام حسین و یاران امام حسین، اینا چه گناهی داشتن؟ این مظلومیت نیست؟ من سوال میکنم از این وهابی ها که روزخانی و داد زدن برای مظلومیت امام حسین میگن بدعت، عزاداری رو میگن بدعت. خدا میفرماید من دوست دارم مظلوم و کسانی که میخوان حمایت کنن از مظلوم داد بکشند، جهر بالقول داشته باشن، فریاد بکشن. مظلومیت امام حسین علیه السلام خیلی زیاده، خیلی زیاده. آمد برای آخرین بار خداحافظی کنه با زن و بچه. همه یاران به شهادت رسیده بودند، همه اصحاب به شهادت رسیده بودند، فرزندان همه کشته شدند، برادرها کشته شدند. صدا زد خواهرش زینب رو، که این طفل کوچک علی اصغرم رو ناولینی حتی اودعه تا باش خداحافظی کنم. دو جور نقل کردن مظلومیت امام حسین علیه السلام رو در رابطه با علی اصغر. یه جور اینه که حضرت قنداقه رو گرفتن آوردن در برابر لشکر که ببینید ای چقدر تشنه است. اما ترونه کیف یتلذا عطشا. اما یک جور دیگری هم نقل کردن که آیت الله شهید مطهری می‌فرماید این نقل قوی تر است که امام حسین فرمود حتی اودعه، من میخوام باش خداحافظی بکنم. همون دم در خیمه سوار بر اسب بود، آمد با علی اصغرش هم خداحافظی بکنه. اما این خداحافظی با خداحافظی های دیگه تفاوت داشت. من میخوام مظلومیت امام حسین رو عرض بکنم که ببینیم روزخانی برای امام حسین، عزاداری برای امام حسین، این مصداق این آیه شریفه هست یا خیر. قنداقه علی اصغر رو دست امام حسین دادن. روزه خون باید حادثه رو لمس بکنه و روزه رو بیان بکنه. من اینجوری برداشت میکنم مصیبت امام حسین علیه السلام رو در شهادت علی اصغر، و اون اینه که امام حسین علیه السلام قنداقه علی اصغرش رو رو دست گرفت بالا برد. چرا؟ این که دارم عرض میکنم مردها باباها میفهمن چی دارم میگم. مادر وقتی که میخواد محبت کنه به فرزندش، فرزند رو تو آغوش میگیره، صورتشو میذاره رو صورت بچهش. اما پدر وقتی که میخواد محبت بکنه به بچه خردسال، بچه رو بالای دست میگیره. بچه وقتی که از بالا نگاه میکنه میبینه بالاتر از بابا قرار گرفته، لبخند میزنه. امام حسین با هر کی خداحافظی کرد او گریه می کرد. حتی زینب کبرا سلام الله علیها وقت خداحافظی گریه می کرد. امام حسین می خواد یکی از این خداحافظی ها با لبخند باشه. لذا علی اصغرش رو در خیمه روی اسب سوار بالای دست گرفت که علی اصغر یه لبخندی بزنه به حسین. یه دفعه دید تیر سه شعبه، فذبحوه من الورید الى الورید من الاذن الى الاذن. این مصیبت از بزرگترین مصیبت‌های کربلاست. این مظلومیت از بزرگترین مظلومیت‌های کربلاست. لذاست که در زیارت عاشورا می‌گیریم می‌گوییم ما اعظم مصیبه و ما اعظم رضیه. بالاترین مصیبتی که در عالم هستی و بالاترین مظلومیتی که در عالم هستی رخ داده است، این مصیبت عاشورای امام حسین و علی اصغر امام حسین است. لذا فرمود علی اصغرم رو روی سینه من قرار بدید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اصغرا گرز آتش تشنه و بیتاب شدی، از قراگر ز اتش تشنه و بیتاب شدی، به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی، به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی. استاد اشاره فرمودن این جمله مشهور و معروفی که از حضرت سید الشهدا آمد، اما ترونه کیفه تلذا اتشا. من تلذی رو برای شما معنا کنم بیننده های عزیز. ماهی رو وقتی که از آب بیرون میاندازن، اول این ماهی بالا و پایین میپره، یک کمی که میگذره گاهی سرش رو تکون میده، گاهی دمش رو تکون میده، یک کمی که میگذره باز هنوز بدنش حرکت داره. دیگه زمانی که میخواد جان این ماهی از بدن فارغ بشه و جدا بشه، دیگه هیچ توانی نداره، فقط این لبهاش رو آرام باز و بسته میکنه. عرب به این لحظه رو میگن تلذی، و این لحظه وجود نازنین حضرت علی اصغر روی دستهای بابا بود و دیگه توان گریه کردن هم نداشت، فقط دهانش رو آرام باز و بسته میکرد. اما چطور جواب سید الشهدا رو دادن؟ بزرگترین سند مظلومیت حضرت سید الشهدا طفل شش ماهش علی اصغر هست. باب الحوائج، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
روز ها و نشون به این نشون میخوامد، به جون هرچی مرد قسم تو پای جون میخوامد. اگر چند قد خالی دستان، اگر تمومی ندان دردان، من از تو جستم چیزی نمیخوام. پای فرجم ها میریز دلم، غم تو شدم چیز دلم، همه چی تویی عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. پای فرجم ها میریز دلم، غم تو شدم چیز دلم، همه چی تویی عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. قد ستاره های توی هفت آسمون میخوامد، قسم به اسم اعظم حق تو پای جون میخوامد. برای امروز، برای فردا، برای اجر من از تو جستو چیزی نمیخوام. جایش دلای آلوده نیست، عاشق و پاک و تمیز دلم، همه چی تویی عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. پای فرجم ها میریز دلم، غم تو شدم چیز دلم، همه چی جویی عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم.
خب قبول باشه انشالله عزاداری های شما بیننده های عزیز و گرانقدر. خب تصاویر کربلای معلا رو هم دوستانم و همکار عزیزم، کارگردان خوب و خوش ذوقمون آقای خلیلی برای شما به نمایش میگذارن. چقدر واقعا دلمون تنگه برای کربلا، چقدر دلمون میخواست که امروز خیلی عاشقان و ارادتمندان حضرت سید الشهدا از این حرم به اون حرم هروله کنان حرکت میکنن، ما هم در بین اونها بودیم. آرزو میکنیم انشالله خدا روزیمون بکنه به زودی و شرایط مهیا بشه. واقعا مردم دلشون دیگه پر میزنه، اصلا دیگه دلشون تنگ شده، قفسه سینه براشون تنگ شده و نمیتونن تحمل بکنن. انشالله به زودی زود هممون کربلایی بشیم. از این لحظه در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم، میتونن تماس بگیرن. البته بزرگواری بفرمایید اگر سوالی دارید، شبهه‌ای مطرح میشه حول محور همین موضوعاتی که ما در موردش بحث کردیم، بحث عزاداری و شبهاتی که در مورد عزاداری امام حسین علیه السلام هست، خب قطعا بهتر هست. جناب آقای ایران نسب از مشهد مقدس بیننده بزرگوار ما پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم. قبول بشه انشالله عزاداری های شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جواب اسماعیلی و جواب روحانی محترم و بینندگان عزیزمون در ایران و جهان.
سلامت
تسلیت میکنه عرض میکنم قیام سردار آزادگی رو. حاج آقا اسماعیلی در رابطه با شعباتی که ما داریم، بنده سنی زاده ام.
بله.
دو دفعه زنگ زدم شبکه واوی، از ایشون سوال کردم، جایی که برزلر ایشون است کلن هیچی رو قبول دار نمیشند، حتی تاریخ تبری خودشون رو میگه آقای تبری شیعه بوده. قیام سردار آزادگی از رسم و رسومات خلیفه دوم دوری جستند، بر علیه داعش قیام کردند. من از آقای هاشمی سوال کردم که آیا شهربانو غنیمت لشکر خلیفه دوم بودن نبودن؟ میگه اصلا تباهم تو تاریخ نیست، جایی که برزلرشون هسته اصلا قبول نمی کنن. بعد اینا چجوری اومدن مبلغ دینشون شدن؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اگر سوالی هم دارید آقای ایرانصب در خدمتون هستیم. شما در مجالس عزاداری شرکت میکنید؟ اونجا برپا هست جلسات عزاداری؟
ما در مجالس عزاداری تو این محل خودمون به خاطر کرونا این حقیقتش کلن تو مشهد خیلی کمه، تو محل خودمون فعلا نیست، محدودیت
هایی هست. عزیزان اهل سنت، چون فرمودید سنی زاده هستید، بر صورت پدران شما اینها مقید بودن در سالهای گذشته که حالا شرایط مهیا بود در این مجالس شرکت میکردن، نظری میدادن، نظری میخوردن.
بله، من زمانی که سن بچگی بود تو زاول پدران ما همه شرکت میکردن تو کل مجالس عزاداری. ولی از زمانی که همین مولوی های وهابی اومدن، جماعت تبلیغی اومدن، یک عده محدودیت واسه مردم گذاشتن. وگرنه ما افتخار ما خودم پیرو به سردار آزادگی هستم.
احسنت.
اگر میشه که شرکت نکنیم.
احسنت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله مشرف شدید. حرم امام رضا ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نکنید. آقای ایران نسب، خدا نگهدارتون باشه. انشالله
خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه. خب آقا فرشاد بیننده بعدی ما هستن از کرج، پشت خط ارتباطی. آقا فرشاد خدمتتون سلام عرض میکنم، قبول باشه انشالله عزاداری های شما.
الو. سلام. با سلام و عرض ادب و احترام و تسلیت به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان، میخواستم خدمتون عارض بشم که در زمانی که یکی از همسران عثمان ابن عفان که از دختران حضرت خدیجه کبرا بودن وفات پیدا کردن، خلیفه دوم عمر ابن خطاب اومد و یه عده‌ای که داشتن به سوگواری انجام میدادن و مراسم سوگواری رو انجام میدادن، اومد بسیار برخورد بدی کرد و حتی یه سری از اینها رو در روایات هستش که زد، کتک زدشون. میخواستم ببینم که آیا این کاری که خلیفه دوم میکنه آیا این بدعت نبوده، در صورتی که با حرکتی که ایشون انجام دادن رسول الله اندوهگین شدن و حتی ایشون رو دعوا کردن که چرا این کارو انجام میدی، بهتره که این کارو انجام ندی و بذاری عزاداری کنن. مطلب دوم اینه که آیا اینها که میگن که برای این بدعت هستش برای عاشورا تاسوعا، آیا امام حسین علیه السلام صحابه خاص رسول الله نبوده، اهل جزء و اهل بیت نبوده، در مباهله شرکت نکرده، حدیث ثقلین در برای ایشون نیست؟ آیا کم ما روایت داریم؟ چطور ممکنه خالد ابن ولید از ارج و قرب بسیار بالایی برخوردار باشه که تاریخ براش همچین چیزهایی رو گفته و از اشتباهات بسیار زیاده ایشون متذکر شده، ولی برای حسین ابن علی همچین چیزی نیست؟ آیا این برخورد دوگانه به نظر شما با بغض توام نیست؟
بله،
خواهش مندم اینم جواب بدید. سپاسگزار از شما هستم، خدا قوت میگم به شما. واقعا یک امیدی هستش که ما این برنامه رو میبینیم و کلن مسلمون ها اونهایی که چراغ دلشون میخواد روشن شه به واقعیت بیشتری پی خواهند بود. با تشکر از
خیلی
شما.
ممنونم، خدا خیرتون بده انشالله. آقا فرشاد خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب بیننده بعدی ما خواهر بزرگوارم سرکار خانم نجفی هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم نجفی قبول باشه عزاداری هاتون، بفرمایید.
سلام علیکم به خدمت شما حاج آقای اسماعیلی و استاد بزرگ عالی قدر.
علیکم سلام و رحمت.
زنده باشین. این ایام من به شما تسلیت عرض میکنم. میخواستم به این وهابیای مزدور بگم با قطره دریا نجس نمی شود. این همه یابگویاتون خسته نمیشین؟ تا که شر کنی حیا کنید. 1400 اندک سال از شهادت امام حسین میگذرد، تا که خجالت بکشی؟ خدا یکی را عزیز کند، دنیا جمع شه نمیتونه ذلیلش کنه. خدا یکی رو ذلیلش کند، دنیا جمع شه عزیزش نمیکنه. خدا شما رو با پیروانتون محشور کنه، ما را ان شاء الله با اهل بیت محشور کنه.
الهی
التماس دعا داریم.
خیلی ممنونم از شما،
زنده
خواهرم
باشی.
سلامت باشید. ممنونم. سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. ممنونم. اینم دعای خیلی خوبی بود که خانم نجفی کردن. بله دیگه، شما رو خدا با همونهایی که خیلی سنگشون رو به سینه میزنید و دوستشون دارید محشور بکنه. ما هم با آقا جانمون، مولامون، نور چشممون فداشون بشم، امیرالمؤمنین و فرزندانش و اهل بیت محشور بکنه انشالله در قیامت. خب بیننده بعدی ما جناب آقای بهادری عزیز و نازنین و دوست داشتنی از کرج هستن. آقای بهادری سلام به روی ماه شما، در خدمتون هستیم، عزاداری ها قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت شد دارم خدمت حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رحمتی.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون.
تسلیت از
بکنیم. بلالله علیکه یا ابا عبدالله و علال ارواح اللتی حلت به فنائک. این ایام حزن اندو رو خدمت آقای امام زمان علیه السلام و اون شیعان عرض تسلیت دارم.
ممنون.
حضرت آقا من نمیدونم واقعا چی آدم جواب این وهابیت رو بده.
بله.
حالا اینا که من نوشتم برای تو میخونم. جناب حمزه در جنگ احد شهید شد، از جمله 70 نفر در این جنگ از طرف مسلمانان شهید شدن. رسول خدا وقتی مدینه آمدن خانواده شهدا مجلس عزا ترتیب دادن، مشغول عزاداری شدن. رسول خدا هم شرکت کرد، اون صحنه ها رو میدید و عشق میدید.
بله دیشب عرض کردیم.
بعد رسول خدا چقدر گریه میکنی آقا؟ فرمود اما امی حمزه فلان که
باباش
برای عمویم حمزه گریه کن نداره. اصلا فهمیدم زنهاشون رو جمع کردم برای جناب حمزه عزاداری کردم، چون دختر نداشت. جناب حمزه آمدن منزل رسول خدا، آمدن منزل حضرت حمزه، سه روز بر حضرت حمزه گریستن. رسول خدا هم در این مجلس حاضر بودن، زنها هم دعا میکردن بر مرده ها. باب اول مربوط به داستان همین قصه که گفتم در صحیح بخاری، در صحیح سیره حلبیه جلد 7 صفحه 260 احمد بن حنبل هم نقل کرده این ماجرا رو. سؤال: اگر بر شهید گریه کردن حرامه، وهابیان میگن بر مرده نباید گریه کرد. ما میگیم قرآن شما خوندن که نخونده ای ولا تقولوا لهم یقتلوا فی سبیل الله اموات و بالاحیان ربهم یرزقون. نپنداری چون هم مردن بلکه زنده هستند و نزد خدا روزی میگیرن. بابا شما اصلا خودتون مشکل دارید. در مستدرک علی السنین حاکم نشابوری کتاب جنایت جلد 1 صفحه 38 گریه کردن پیامبر و مردم و دستور گریه کردن بر شهدا آمده. مقاصد واحد جلد 1 صفحه 315 تا 317 گریه پیامبر را اصحاب و زنانی که بر شهدا آورده بودند، مخصوصا جناب حمزه را آورده. در کتاب استجاب ابن عبدالبر ایشان هم نقل میکنه وقتی جناب حمزه را بعد از شهادت رو بقبل کردن رسول خدا زار زار گریه کرد.
بسیار خوب.
عربی هم آورده جلد 2 صفحه 60.
ممنونم آقای بهادری عزیز، تشکر میکنم.
حالا جناب آقای اسماعیلی تمام اینا رو من نوشتم که رسول خدا کجاها شرکت کردن، چه گریه ها کردن. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها دستور فرمودن که سه روز برین در خانه حضرت جعفر غذا ببرن که خانواده جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب مشهور عزاداری هستن.
بله.
این دستور به خود حضرت زهرا سلام الله علیها دادن که قضا درست کن، دخترم ببر خانه جعفر چون مشهور عزاداری شدن. شما کمک کن.
ممنونم.
در سنت ما اومده، در کتابای اهل محترم سنت هست. اینا واقعا خودشون عین اصلا شرک هست خود وهابیان. خدا عذاب اینا رو زیاد کنه. اینا چون در تاریخ نگاه کنی انقدر جنایت کردن بزرگانشون، برای هم که نمیتونن این تاریکی ننگ و پیشانی خودشون پاک کنن، میگن آقا عزاداری نکنید، گریه نکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، تشکر از لطف شما، محبت شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدی ما جناب آقای فرخی از آمل پشت خطن. آقای فرخی سلام علیکم، بفرمایید.
احوال شما؟ از خدمت از آیت الله نعیمی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. آجرکم الله انشالله.
حسد الله حیامت. اینکه استاد فرمودن کربلا مگه کم ظلم بهشت رفت و اینکه کم فاجعه ای بود، میخوام یه استفاده ای از آیه 29 سوره دخان بکنم. اینکه تو آیه 29 سوره دخان قرآن میفرماد آسمون و زمینم برای فرعونیا گریه نکرد. این مربوط به وقتیه که به اون وضع فجی تو دریا غرق شدن. ما بکت علیهم السماء والارض. خب تو تفاسیر همین آیه مثلا مجاهد یه روایت آورده که برای آدمای خوب آسمون و زمین 40 روز گریه میکنه. واسه تفسیرم بخوایم بذاریم کنار، معنی خلاف آیم همین رو داره میگه، وقتی اومده آسمون و زمین براشون گریه نکرد. خب این یعنی اگه فجایعی رو به ناحق برای صالحین، برای ولی الله، که افرادی که ولی اللهن پیش بیارن، حتما زمین و ملائکه گریه میکنه. مگه تو عالم اسلام کسی هست بگه کربلا فاجعه نبود؟ فکر نکنم کسی اذعان داشته باشه که کربلا فاجعه نبود. پس اشک ریختن به کربلا، کاری که آسمان و ملائکه داره میکنه، به نظرم خیلی دور از انتظاره. اون دوستانی که میگن پیامبر وقتم تموم شد؟
بله مختصر بفرمایید، ممنونم. بیننده
بعدی اینم عرض بکنم، اون دوستایی که میگن پیامبر برای امواتش دو سه روز بیشتر عزاداری نکردن و جایز نیست، یادشون رفت که پیامبر برای فوت عمو و همسر بزرگوارشون یه سالو به نام سال عامل حزن و سال اندوه اسم گذاشتن. خب این اسم گذاری دستور برای مسلمین هم بود دیگه، به هر حال نه فقط برای خودشون. چون وقتی من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، استادی میکنم.
سلامت باشید، ممنونم، بزرگواری فرمودید، خدا نگهدارتون باشه. آقای فرخی، بیننده بعدی ما که دیگه فرصتم خیلی محدود هست، آخرین بیننده‌ای که خدمتتون هستیم، علیرضا از کرمانشاه، خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید، قبول بشه ان شاء الله.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
الله. احوال علیرضا خوبید ان شاء الله؟
ممنون. دو تا سوال داشتم برادر.
بفرمایید.
چرا اهل سنت تو این عاشورا پاسورا روزه میگیرن؟ این یکی.
بله.
سوال دومی، لطف کن این 72 یاران امام حسین رو اسم ببرید که برای بینندگان که روشن بشه که اسم این 72 نفر چیه.
خب خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
شما از برادران اهل سنت هستید؟
اجازه داری؟
علی رضا شما اهل سنت هستید یا شیعه؟
ما شیعه ولی تو مناطق اهل سنی نشین زندگی میکنیم. آها. یه فقط خانواده من شیعه.
درست، ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه، سلامت باشید. خب البته حالا ایشون گفتن چرا اهل سنت، قالبه اهل سنت به این شکل نیست که بگیم روز عاشورا روزه میگیرن، و ممکنه اگر
البته بر اساس یک روایتی که بله. روایت ضعیف هست، روزه رو مستحب میدونن، که حالا این روایت از لحاظ ما شیعه روایت ضعیف هستش. روزه گرفتن در هر روزی از سال هم در هر روز کار خوبیه،
بله، جز اون روزهای حرامی که،
اما جز روزهای حرام. ولی بنی امیه به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن و کشتن، این روز رو روز مبارک و روز عیدی حساب میکردن، روزه میگرفتن. لذا در مذهب شیعه کراهت روزه گرفتن در روز عاشورا است.
بله بسیار خوب. حالا 72 یار امام حسین علیه السلام هم که حالا ما که تو این برنامه فرصتی نیست بخوایم یکی یکی اسامیشون رو ببریم، ولی خب دیگه اسامیشون در تاریخ کم و بیش آمده و در منابع هم هست، الان هم که در فضای مجازی و اینترنت اینا هم بخوایم بزنیم به راحتی قابل پیدا شدن هست. خب استاد از شما خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید، فرصت برنامه تمام شد. بله
پس من اگر یک دقیقه فقط اشاره بکنم به آیات دیگری که با این آیات می توانیم اثبات بکنیم که عزاداری و روزه‌خوانی برای امام حسین نه تنها بدعت نیست، بلکه یک عملی است که خداوند دوست داره و مستحبه. یه آیه دیگر، آیه 23 سوره شورا هست، اگر سری نشون بدن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر از جانب خدا می فرماید که من از شما هیچ مزدی برای رسالت نمیخوام جز مودت فامیل نزدیک من. امام حسین فرزند رسول خداست، اظهار محبت برای امام حسین به این هستش که ما در مظلومیتش و شهادتش اشک بریزیم. این یک آیه. آیه دیگر در سوره، خدمتون عرض کنم که یوسف، آیه 84 در رابطه با گریه حضرت یعقوب دارد که انقدر گریه می کرد در فراق،
قال تالله تفتأ تذكر یوسف حتی تکون حرضن او تکون من الهالکین. دیگران به حضرت یعقوب گفتند اونقدر گریه میکنی، ناله میزنی در فراق یوسف که نزدیک جان بدی، هلاک بشی. تازه حضرت یعقوب میدانست که یوسف کشته نشده است.
حضرت یعقوب بله.
حضرت یعقوب میدانست که حضرت یوسف کشته نشده است و در فراقش اونقدر گریه میکرد. و این گریه حضرت یعقوب رو ممکنه میگن خب اون یه پیامبر الهی است. آقا این الگویه، همه انبیا الگو هستن. قرآن کریم در سوره هود آیه 120 میفرماید و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکر للمؤمنین. آنچه که ما از انبیا و رسول گذشته میگیم این به خاطر این استش که مردم موعظه بشن و ذکر للمؤمنین، این یادآوری است برای مؤمنین.
درست.
این موعظه است، باید مردم الگو برداری بکنن از کار انبیا. اونقدر حضرت یعقوب در فراق یوسف سالهای سال گریست تا نابینا شد، داشت جان میداد، تکون من الهالکین. و قرآن تأیید میکنه و تمجید میکنه، تازه میفرماید که و ابیضت عیناه من الحزن، چشمش نابینا شد در حالی که خشمش رو فرو می نشوند و خیلی تازه ناله نمی کرد. من آخرین آیه رو هم عرض بکنم، و ذکرهم به ایام الله. یکی دیگر از آیات قرآن که به ما توصیه می کند که عزاداری داشته باشیم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روزخوانی داشته باشیم، این آیه و ذکرهم به ایام الله. یعنی ای رسول خدا ایام الله رو برای مردم یادآوری بکن، یادآوری بکن ایام الله رو. ایام الله دو دست است، ایامی که عید است، ایامی که حزن است.
حزن است.
این ایام شهادت امام حسین ایام الله هست که امام حسین به خاطر خدا و به خاطر احیاء دین قیام کرده و به شهادت رسیده. و ذکرهم، یادآوری بکن، هر سال عاشورا رو یادآوری بکنید، هر سال مصیبت امام حسین رو یادآوری بکنید، این روز روز خداست. و ذکرهم به ایام الله، امره.
درست.
اصلا دال بر وجوبه، دال بر وجوبه، نه استحباب. از استحباب بالاتر، عزاداری برای امام حسین با این آیه اثبات میشه که واجب هست.
درست.
یادآوری بشه بعد برای مؤمنین ایام الله، عاشورا یکی از ایام الله هست.
ممنون از شما جناب استاد رفعتی، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم، خدا به شما عزت بده. از تک تک شما بیننده های عزیز و گرانقدر هم ممنون هستم که امشب هم پرسمان عاشورایی رو همراهی فرمودید. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. یا علی، التماس دعای خیر، خدا نگهدارت.